ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید در یک شنبه شب، سومین شب از دی ماه. و سلام به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و تعطیلات آخر سال میلادی خودتون رو میگذرونید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در این یک شنبه شب بعد از طنز و شوخی های برنامه رادیو پس فردا. نیم ساعت برنامه زنده داریم با چندین گزارش و گفتگو و خبر و برنامه های متفاوت دیگه‌ای که همکارانم تهیه کردن. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا بعد از اخبار همچنان با ما باشید. براتون توضیح میدم چه برنامه‌ای رو در ادامه خواهیم داشت. رضا جمالی سلام بر تو.
سلام آزاده و سلام بر شما شنوندگان گرامی. مخالفان دولت سوریه روز یکشنبه اعلام کردند که در جریان حمله هوایی جنگنده‌های ارتش سوریه به شهر حلفایا در استان حما 10 نفر کشته شدند. به گزارش رویترز و به نقل از مخالفان، بیشتر کشته شدگان این حمله در صف یک نانوایی بودند. یکی از فعالان مخالف دولت سوریه به خبرگزاری رویترز گفت هنوز مشخص نیست چند نفر کشته شدند و انتظار می رود تعداد کشته ها و زخمی ها افزایش یابد. در تصاویر ویدیویی که مخالفان از این حمله هوایی منتشر کردند، اجساد قربانیان در خیابان و یک منطقه مسکونی دیده می شود. در همین حال اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز یکشنبه وارد دمشق شد تا با مقام های این کشور درباره راه های پایان جنگ در سوریه گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی گزارش هاکیست که شبه نظامیان فلسطینی روز یکشنبه از نوار غزه یک راکت به جنوب اسرائیل شلیک کردند. این گزارش افزوده که راکت شلیک شده به اسرائیل در منطقه غیرمسکونی فرود آمده و به کسی آسیب نرسانده است. اما سخنگوی ارتش اسرائیل بدون ذکر جزئیاتی به خبرگزاری فرانسه گفت که هیچ راکتی وارد اسرائیل نشده و به جایی اصابت نکرده است. پس از جنگ 8 روزه میان غزه و اسرائیل، حدود 1 ماه پیش با میانجیگری مصر آتش بس بین حماس و اسرائیل برقرار شد و این برای نخستین بار پس از آتش بس است که خبر شلیک راکت گزارش می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جبهه نجات ملی مصر نحوه برگزاری رفراندوم قانون اساسی در این کشور را پر از تخلف و تقلب دانست و اعلام کرد که از کمیسیون انتخابات خواهد خواست قبل از اعلام نتایج به این تخلفات رسیدگی کند. دور دوم رفراندوم قانون اساسی مصر روز شنبه برگزار شد و قرار است نتایج رسمی آن فردا اعلام شود. در واکنش به گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد روز یکشنبه، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اظهارات رئیس جمهوری ایران را فرافکنی خواند و از هیئت رئیسه مجلس خواست برای بررسی اظهارات رئیس جمهوری جلسه غیر علنی تشکیل دهند. اشاره احمد توکلی به آن بخش از اظهارات محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی شامگاه شنبه است که او در آن خواستار کسب اختیارات ویژه برای مدیریت متمرکز اقتصادی شده است. محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی شنبه شب خود با گلایه از مجلس شورای اسلامی گفت با توجه به تحمل مردم، اجرای کامل هدفمند کردن یارانه‌ها ممکن بود. در خبر دیگر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با انتقاد از اظهارات محمود احمدی نژاد درباره امکان افزایش 5 برابری یارانه‌ها، این سخنان را تحریک احساسات مردم خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد گفت آقای احمدی نژاد میگوید باید مسئول اقتصاد کشور 1 نفر باشد، در حالی که ما در 3 سطح مسئولان اقتصادی در سطح کشوری داریم. وی افزود در خصوص سیاست‌های کلان اقتصادی، رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیر است و رئیس جمهوری نمیتواند بگوید سیاست‌های کلی را بر عهده او بگذارند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن گزارش مربوط به نحوه مرگ ستار بهشتی تا 4 شنبه هفته جاری خبر داد. منصور حقیقت‌پور به خبرگزاری مهر گفت در جلسه روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پرونده مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویس مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که هرچه زودتر گزارشی در خصوص نحوه مرگ وی تهیه شود. به گفته این نماینده مجلس، به احتمال زیاد این گزارش در روز 4 شنبه در این کمیسیون قرائت می شود. روزنامه شرق روز یکشنبه 3 دی ماه در دادگاه مطبوعات استان تهران در 2 مورد از اتهامات مجرم شناخته نشد، اما در خصوص آنچه که تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی نامیده مجرم شناخته شد. به گزارش اینا، پس از دفاعیات مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق در جلسه دادگاه، اعضای هیئت منصفه دادگاه وی را در خصوص اتهام نشر مطالب خلاف واقع و همچنین اتهام توهین به ایثارگران با اکثریت آرا مجرم نشناختند.
رضا جمالی، متشکرم. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا، جزئیات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه بحث‌های تازه درباره گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران برای رویارویی با مشکلات اقتصادی.
احمدی نژاد دستاورد تلاش اصولگرایان برای فروکاستن جایگاه ریاست جمهوری در قانون اساسی است.
ارجای قرار مجرمیت و کیفرخواست برای 3 قاضی متهم در پرونده کهریزک به دادگاه کیفری تهران.
دادگاه کیفری وارد رسیدگی میشه و بر مبنای کیفرخواستی که دادسرا صادر کرده حکم صادر میکنه، محکومیت صادر بکنه یا بر بیگناهی.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما در طول 24 دقیقه که از این برنامه باقی مونده. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه به انتقاد از سخنان محمود احمدی نژاد درباره فساد بانکی و برخورد با مفسدان پرداخت. آقای لاریجانی از عملکرد قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی دفاع کرد و گفت در دستگاه‌های اجرایی به قانون عمل نمی‌شه. از فرین عاصمی بشنویم.
آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه 3 دی ماه در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد گفت الان 2 سال است دادستان کل کشور به رؤسای بانک‌ها نامه زده تا نام بدهکاران بانکی را اعلام کنند، ولی هنوز اعلام نشده است. محمود احمدی نژاد هفته گذشته در جریان سفر به استان خراسان رضوی گفته بود 300 نفر 60% پول‌های کشور را گرفتند و پس نمی‌دهند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در نشست اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به این اظهارات رئیس دولت گفت اسامی این افراد به قوه قضاییه اعلام نشده است، در حالی که اولین جایی که باید نام دارندگان موافقات بانکی داده شود دستگاه قضایی است. آیت الله لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت امروز در نگاه مردم دستگاه قضایی به دستگاه بگیر و ببند معروف شده و متاسفانه چهره خوبی از این دستگاه وجود ندارد. به گفته رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، برخلاف نظر عامه مردم، قوه قضاییه به دنبال ایجاد امنیت اقتصادی است و هر جایی برخورد با مفاسد باشد کوتاهی نمی کند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده فساد بزرگ بانکی که به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی مشهور شده، ورود قوه قضاییه به این پرونده را در تاریخ ایران بی سابقه توصیف کرد و گفت ادعی میگویند ما نفهمیدیم پرونده فساد چه شد، در حالی که به گفته او آنها خودشان را به نفهمی زدند. در میانه شهریور ماه امسال دادگاه بررسی کننده پرونده فساد بزرگ بانکی به اعدام 3 متهم ردیف اول این پرونده 3000 میلیارد تومانی رأی داد. رئیس قوه قضاییه ایران این شایعه که دستگاه قضایی مخالف ارائه تسلیحات بانکی به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است را رد کرد و گفت ما به هیچ بانکی نگفته‌ایم که تسهیلات ندهید، اتفاقا ما موافق پرداخت تسهیلات درست هستیم. او گفت متاسفانه در دستگاه‌های اجرایی قوانینی که راه را برای سرمایه‌گذاری باز می‌کند باز است ولی به آن عمل نمی‌شود. رئیس دستگاه قضایی ایران در پاسخ به گلایه اعضای اتاق بازرگانی درباره جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، این جریمه‌ها را شرعی و قانونی خواند، چرا که به گفته او در قرارداد نسبت به آن تصریح شده است.
فرین عاصمی گزارش می‌داد در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد که آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران داشته. اما بیشتر بشنویم در مورد همین موضوع. بخشی از گفته‌های تلویزیونی روز شنبه محمود احمدی نژاد در مجلس هم بحث برانگیز شده. به گزارش خبرگزاری مهر، روز یک شنبه احمد توکلی نماینده تهران در واکنش به درخواست رئیس جمهور برای کسب اختیارات ویژه اخطار قانون اساسی داد. محمود احمدی نژاد در پی به دست آوردن اختیارات ویژه‌ای هست تا با تمرکز مدیریت در دولت به رویارویی با مشکلات اقتصادی بره. منتقدان رئیس جمهور در مجلس اما گفتند سیاست‌های دولت مشکلات اقتصادی رو تشدید کرده. امیر مصدق کاتوزیان.
روز یکشنبه روز ضد حمله مجلس در برابر حمله دولت بود. روز اخطار قانون اساسی نماینده پرنفوذ تهران در واکنش به گفته‌های تلویزیونی روز شنبه رئیس جمهور، احمد توکلی گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره کسب اختیارات ویژه برای مدیریت متمرکز اقتصادی را ناسازگار با قانون اساسی توصیف کرد. او این خواست را مصداق حذف مجلس دانست. محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود از مجلس گله کرده و گفته بود اجرای کامل و یک جای هدفمند کردن یارانه ها ممکن بود. گفته های انتقادی درباره اقدام مجلس در زمینه مخالفت با طرح دولت و دو مرحله‌ای کردن طرح هدفمند کردن یارانه ها. جدا از حمله دولت و ضد حمله منتقدانش در مجلس، منتقدان کل طیف اصولگرای حاکم به گومگوی تازه را دعوای خانوادگی بر سر میزان قدرت نهاد ریاست جمهوری می دانند. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار اصلاحگرا در مشهد.
امجد احساس میکنه از هر دو سر بازی رو باخته، تلاش میکنه خودش رو احیا کنه. آقای توکلی داره اونم از حیثیت اصولگرایان و از کارنامه خودشون دفاع میکنه، چون احمدی نژاد دستاورد تلاش اصولگرایان برای فروکاستن جایگاه ریاست جمهوری در قانون اساسی است. اونها در گذشته میخواستن که رئیس جمهور رو در حد یک به تعبیر آقای رئیس جمهور قبلی تدارکات چی کاهش بدن و آقای خاتمی مقاومت میکرد. نمیخواستن یه آدم کوچیکی رو بذارن اونجا تا بتونن بهش امر و نهی بکنن. احمدی نژاد در بدوهم این قابلیت‌ها و استعداد از خودش نشون داد. ولی بعداً کم کم به خودش اومده، حالا که به خود اومده دیگه فایده‌ای براش به نظر من نداره.
با این همه بخش اعظم گفته‌های تلویزیونی رئیس جمهور بر سر اقتصاد بود و مقابله با منتقدان، مثلا بر سر اینکه آیا حدود دو برابر شدن بهای ارز در مدتی کوتاه با سیاست هدفمند کردن یارانه ها رابطه‌ای داشته یا نه.
هدفمندی چی داشته که قیمت ارز رو برده بالا؟ یک حرف میزنن، میگن هدفمندی نقدینگی رو اضافه کرده پس قیمت ارز رفته بالا. این یه حرف غلطی است. من عذر میخوام از همه کسانی که اینو تکرار میکنن.
اما این گونه ارزیابی‌های رئیس جمهور شماری از کارشناسان مستقل اقتصاد ایران را مجاب نمی‌کند. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس می‌گوید اشکال‌های طرح به اجرا گذاشته شده دولت را دست کم نباید گرفت.
طرح اول آقای احمدی نژاد در مورد یارانه‌ها شکست سخت خورده. یک نمونش این که 30% سهم نفت رو نتونستن از این بخش بدن. یک دلیل دیگرش این که بسیاری از خانوارها رو که گفته بودن تا به آخر یارانه نقدی دریافت میکنن گذاشته بودن کم کم از این مسئله کنار. نه، چون این مسئله درست نیست. این طرح عمدتاً در آقای احمدی نژاد بود که با شکست مواجه شد.
در برابر این گونه انتقادات، محمود احمدی نژاد روز شنبه در مصاحبه تلویزیونی خود گفت منتقدان اصرار دارند نقش تحریم‌ها را در مشکلات فعلی اقتصادی ایران کم رنگ جلوه دهند.
این افزایش قیمت ارز بخشش ناشی از سوء استفاده های داخلی است، بخشش هم واقعا فشار خارجی است. شاید شرایط الان آماده نباشه من بگم دشمن چه فشارهایی رو وارد کرده و ما چه جور داریم عبور میکنیم، ولی مطمئنم به لطف خدا زمانی خواهد اومد در آینده نه چندان دور که ما اینا رو برای مردم توضیح بدیم که چه فشارهای سنگینی بود و چجوری عبور کردیم.
اما طیف منتقدان جناح اصولگرای حاکم یادآوری میکند که در گذشته محمود احمدی نژاد قطعنامه‌های پیاپی تحریم سازمان ملل را ورق پاره خوانده بود و بی تأثیر. محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی، رهبر حزب اعتماد ملی:
یا اینکه اونجا خلاف واقع میگفتن، میدونستن که هزینه داره و خلافشون میگفتن، یا اینکه واقعا نسبت به رفتاری که میکردن و تبعات اون آگاهی نداشتن. پس تأثیر داشته و تأثیرش هم تأثیر میتونسته فلج کنندهی باشد که حالا به همت آقای احمدی نژاد احتمالا این از فلج کنندگی کمی عقب‌تر افتاده و زمینگیر کرده مثلا اقتصاد کشور.
میماند درخواست روز یک شنبه احمد توکلی نماینده تهران از علی لاریجانی رئیس مجلس برای تشکیل جلسه غیر رسمی و غیر علنی ویژه بررسی گفته‌های تلویزیونی محمود احمدی نژاد، درخواستی که به گفته علی لاریجانی باید بررسی شود. معلوم نیست نتیجه این بررسی چه خواهد بود و معلوم هم نیست اگر موافقت شود رهبر جمهوری اسلامی ایران که چندی پیش نمایندگان منتقد مجلس را از طرح سوال در صحن علنی از رئیس جمهور برحذر داشت با تشکیل جلسه غیر علنی و غیر رسمی هم مخالفت کند یا نه.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. در مورد ماجراهای مربوط به گفتگوی تلویزیونی روز شنبه محمود احمدی نژاد و حواشی اون در مجلس و همینطور واکنش رئیس قوه قضاییه ایران بیشتر میتونید بخونید اگر سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. اما به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی قرار مجرمیت و کیفرخواست برای 3 قاضی متهم در پرونده کهریزک صادر شده و به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار.
3 سال و نیم پس از انتخابات ریاست جمهوری و بازداشت هزارها نفر از اعتراض کنندگان به نتایج انتخابات و کشته شدن ده ها نفر با نام و گمنام به دست ماموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، قتل 3 تن از بازداشت شدگان در زندان کهریزک یعنی محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر بازتاب زیادی در جامعه پیدا کرد. آن هم به دلیل آنکه محسن روح الامینی فرزند عبدالحسین روح الامینی مشاور انتخاباتی محسن رضایی و دبیرکل حزب توسعه و عدالت بود. در آن زمان گفته شد که کسانی که دستور انتقال این بازداشت شدگان به کهریزک را داده بودند مسئول قتل این زندانیان هستند. از جمله کسانی که متهم به مسئولیت در قتل این زندانیان شد سعید مرتضوی بود که در آن زمان دادستان تهران بود و در این رابطه از مقام خود برکنار شد. اما سعید مرتضوی نه تنها تحت پیگرد قرار نگرفت که به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. اعتراض‌های نمایندگان مجلس به انتصاب آقای مرتضوی بی نتیجه ماند و روز یکشنبه هم 8 نماینده مجلس بار دیگر از وزیر کار خواستند به ادامه تصدی به گفته آنان غیرقانونی سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی پایان دهد. حال و 3 سال و نیم پس از ماجرای کهریزک رسانه‌ها خبر از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای 3 نفر دادند. از احمد بشیری حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران پرسیدم از نظر حقوقی صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست چه معنی دارد؟ احمد بشیری:
وقتی که پرونده در بازپرسی مورد رسیدگی قرار میگیره، بعد از اینکه بازپرس تحقیقات مقدماتی خودش رو انجام داد، دلایل رو جمع‌آوری کرد و نتیجه گرفت که شخصی که با پرونده زیر دست اون هست گناهکار هست، قرار صادر میکنه، یعنی اعلام میکنه این شخص از نظر من گناهکاره. این رو که بازپرس این اعلام رو میکنه میگوین بهش قرار مجرمیت. وقتی که قرار مجرمیت رو بازپرس صادر کرد، حالا فرض ما این است که مورد موافقت دادسرا هم قرار گرفته، میره این قرار مجرمیت میره به دادسرا. دادسرا بر مبنای قرار مجرمیتی که بازپرس صادر کرده کیفرخواست صادر میکنه، به دادگاه اعلام میکنه که این شخص مرتکب فلان جرم شده و طبق فلان ماده قانونی تقاضای مجازاتش رو داریم. در این صورت دادگاه کیفری وارد رسیدگی میشه و بر مبنای کیفرخواستی که دادسرا صادر کرده حکم صادر میکنه. حالا هم از این که حکم بر محکومیت صادر بکنه یا بر بیگناهی.
اما چه اهمیتی انتشار خبر صدور قرار مجرمیت برای این پرونده و رسیدگی به جنایات کهریزک دارد؟ علی افشاری، زندانی سیاسی پیشین و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
باز دوباره شک و شبهه رو بیشتر میکنه که اراده جدی برای بگیره قضایی وجود نداره و باز دوباره همون تجارب ناکام قبلی مثل پرونده کوی دانشگاه، مثل پرونده قطعه زنجیره تکرار میشه.
در خبری که روز یکشنبه منتشر شد، اسامی کسانی که برایشان قرار مجرمیت صادر شده اعلام نشده است. علی افشاری میگوید انتشار این خبر امید رسیدگی به این پرونده را زیادتر نمی کند.
با توجه به این خبر که تاکید شده که برای 3 قاضی فقط قرار مجرمیت صادر شده، این احتمال این که مرتضوی که از اونها باشه رو کم میکنه، ولی به شکل قطعی رد نمیکنه. اساسا یک نوع ناامیدی وجود داره که این دادرسی به فرجام طبیعی و منطقی خود برسه. کافی است مقایسه بشه با پرونده های مشابه، اون پرونده هایی که خود حکومت در خصوص مخالفین تشکیل داده. در زمان خیلی کوتاهی این پرونده ها به نتیجه رسیده و حکم برای صادر شده و بسته شده.
پرونده کهریزک در تابستان 88 و در پی افشا شدن مرگ محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر، 3 جوان معترض به نتایج انتخابات در بازداشتگاه کهریزک گشوده شد. در آن زمان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم دستور بستن این بازداشتگاه و رسیدگی به جریان قتل این زندانیان را داد که تا به حال نتیجه ای نداده است.
یک گزارش دیگه بشنویم در مورد تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران که از روز شنبه اجرا شده و یک بازرگان ایرانی مقیم دبی متهم به شکستن تحریم‌ها و همکاری با جمهوری اسلامی شده و در لیست تحریم شده ها قرار گرفته. بابک زنجانی روز یک شنبه در گفتگویی با خبرگزاری رویترز همه اتهامات علیه خودش را رد کرده. الهه روانشاد و جزئیات بیشتر.
بابک زنجانی، ایرانی که به وسیله اتحادیه اروپا متهم به شکستن تحریم‌ها علیه ایران شده است، در دفتر کارش در برج بلندی در منطقه تجاری دبی تنها یک روز پس از به اجرا درآمدن تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز می‌گوید که این یک اشتباه است، چرا که نه تنها بانک او در مالزی به نام بانک اسلامی اول که حتی بیش از 60 شرکت او در سراسر جهان هیچ اشتباهی مرتکب نشدند. آخرین تحریم هایی که اتحادیه اروپا دو ماه پیش به تصویب رساند و روز شنبه به مرحله اجرا درآمدند، متوقف کردن فعالیت های هسته‌ای ایران را نشانه رفته و نقل و انتقالات مالی، فروش تجهیزات کشتیرانی و خرید گاز ایران را از جمله ممنوع کرده است و اکنون این موارد به مجموع تحریم های گذشته افزوده شدند. تمامی افراد، شرکت‌ها و کارخانه‌های اتحادیه اروپا از هر نوع تجارت که به نوعی مرتبط با ایران باشد منع شدند. در تحریم‌های جدید، اتحادیه اروپا بابک زنجانی را دارای یک نقش کلیدی در هموار ساختن معاملات و نقل و انتقال پول حاصل از فروش نفت ایران توصیف کرده است. بانک بابک زنجانی، بانک اسلامی اول نیز متهم شده است که کانالی است برای پرداخت‌هایی در ارتباط با نفت ایران. بابک زنجانی به خبرگزاری رویترز گفته است که فعل و انفعالات مالی پیچیده شرکت‌های او که مبالغ کلانی را در بر می‌گیرد باعث گمراه شدن اتحادیه اروپا شده است. او به رویترز می‌گوید که پاسپورت ایرانی دارد و مبالغ کلانی به شرکت‌هایش در سراسر جهان می‌فرستد و می‌افزاید حتما همین باعث شده که اتحادیه اروپا فکر کند که مشغول به کاری است. بابک زنجانی می‌گوید 64 یا 65 شرکت از جمله صنایعی چون لوازم آرایشی، غذایی، نفت و هواپیمایی را در شبکه فعالیت‌هایش دارد. بابک زنجانی هر گونه ارتباط شرکت نفتیش را با صنعت نفت ایران رد کرده است. این شرکت نفتی موسوم به شرکت بین المللی سیف اویل نیز روز شنبه در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت. بابک زنجانی به خبرگزاری رویترز میگوید که دولت ایران هرگز از او درخواست کمک نکرده است و از او حمایت مالی نیز نمی‌کند. به نوشته رویترز ایران میگوید فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است، اما اتحادیه اروپا و آمریکا به آن مظنون هستند و معتقدند ایران در حال تلاش برای دستیابی به توانایی ساخت سلاح است و امیدوارند که تحریم‌ها سبب محدود شدن توانایی هسته‌ای ایران و کشاندن این کشور بر سر میز مذاکره شود.
با آرش حسنی همراه بشیم و به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
50 روز از آغاز اعتصاب غذایش در اوین گذشته بود که به خواست دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که از او و محمد رضا معتمدنیا دیگر زندانی اعتصاب غذا کننده خواسته بودند تا به اعتصاب خود پایان دهند، گردن نهاد و دست از اعتصاب غذا کشید. در بیش از 30 سالی که از انقلاب سال 57 می‌گذرد، مسئولیت‌های مختلفی داشته است. در سال‌های جنگ 8 ساله ایران و عراق از اعضای جهاد سازندگی بود و در جبهه‌های جنگ حضور داشت. سال‌ها بخشدار فیروزکوه بود و دوره‌ای معاونت اداری و مالی دانشکده وزارت اطلاعات را نیز بر عهده داشت. او را از بنیانگذاران این دانشکده معرفی می‌کنند. مدتی دبیر پشتیبانی دانشگاه شاهد و در 8 سال دولت محمد خاتمی معاونت بازرسی وزارت کشور بود و تا پیش از آن که بازداشت شود دبیر اجرایی خانه احزاب و بازرسی آن را بر عهده داشت. اما محمد علی ولایتی این روزها تنها و تنها زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین است. آقای ولایتی در انتخابات سال 88 معاونت امور استانهای ستاد مردمی میرحسین موسوی را بر عهده داشت. او در بهمن ماه سال 88 پیش از برگزاری مراسم پرحاشیه 22 بهمن آن سال دستگیر شد و نزدیک به 20 روز را در بند امنیتی 240 زندان اوین تحت بازجویی گذراند. این فعال سیاسی در خرداد ماه سال 89 به قید کفالت موقتاً آزاد شد تا پرونده اتهامات او در دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گیرد. قاضی محمد مقیسه محمد علی ولایتی را به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 2 سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی موحد عیناً تایید شد تا معاونت بازرسی سابق وزارت کشور روانه زندان اوین شود. آقای ولایتی با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان در اعتراض به گفته این زندانی سیاسی عقیدتی به صدور احکام غیر واقعی، ظالمانه و میلی برای بسیاری از زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرد. او به رغم انتقالش به سلول‌های انفرادی اعتصاب قضای خود را 50 روز ادامه داد تا اینکه در پاسخ به درخواست تعدادی از همبندان سابق خود و درخواست رسمی فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در اردیبهشت ماه سال 91 به اعتصاب قضای خود پایان داد. این زندانی سیاسی عقیدتی در پی این اعتصاب قضا نزدیک به 20 کیلوگرم وزن کم کرد و چند باری راهی بیمارستان شد.
بعد از این برنامه آرش بریم به هندوستان که برای دومین هفته متوالی تظاهرات گسترده علیه تجاوز به یک دختر دانشجوی 23 ساله ادامه پیدا کرده و در اون حدود 35 نفر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی.
دولت هند برای مقابله با تظاهر کنندگانی که در اعتراض به مسامحه کاری مقامهای دولتی در محاکمه و مجازات متجاوزان به یک دختر دانشجو به سوی کاخ ریاست جمهوری یورش برده بودند، نه تنها از صدها پلیس مجهز به وسائلی مانند گاز اشکاور، ماشینهای آبپاش و باتوم استفاده کرد، بلکه در همان حال قول داد که به زودی عدالت را در مورد متجاوزان به اجرا خواهد گذاشت. تظاهر کنندگان فریاد می زدند شرم بر شما باد. سوشیل کمار شیند وزیر امور داخلی وعده داد که در صورت امکان برای 6 متجاوز مجازات اعدام درخواست خواهد شد. وی همچنین قول داد که دولت برای اطمینان از امنیت و ایمنی زنان و دختران تدابیر تازه‌ای اندیشیده است. وی پس از ملاقات با بانو سونیا گاندی رهبر حزب حاکم کنگره با خبرنگاران گفتگو کرد.
ما اطمینان خاطر دادیم که این پرونده را سریعا به جریان خواهیم گذاشت و به طور روزانه در دادگاه پی خواهیم گرفت. ما از دادگاه تقاضا خواهیم کرد که به نحو استثنایی به این پرونده رسیدگی کند. تظاهر کنندگان همچنین خواستار تدوین و تصویب لایحه جدیدی برای پشتیبانی از زنان کشور هستند. آنها 12 تا 13 اقدام را پیشنهاد کرده‌اند. دولت این خواسته را مورد مطالعه قرار خواهد داد و مایل است که چنین قانونی را تدوین کند و از تصویب بگذراند.
در درگیری‌های روز یکشنبه حدود 35 نفر از جمله چند مأمور پلیس زخمی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. دختر دانشجویی که در روز یکشنبه 26 آذر ماه به هنگام عزیمت به منزل در درون اتوبوسی با یورش یک گروه 6 نفره روبرو شد و نزدیک به 1 ساعت مورد تجاوز و ضرب و شتم قرار گرفت و سرانجام نیز از اتوبوس در حال حرکت به بیرون پرتاب شد، همچنان در بیمارستان بستری است و پزشکان وضع او را وخیم اعلام کردند. خبرگزاری رویترز می نویسد که روز یکشنبه 23 دسامبر در حادثه دیگری یک خبرنگار تلویزیون محلی که مشغول پوشش تظاهرات علیه تلاش مردی برای تجاوز به یک هنرپیشه سینما بود با گلوله کشته شد. حمله به هنرپیشه به نام موموکو هفته پیش از سوی یک عضو گروه افراطی شورای سوسیالیست های ملی ناگالند در ایالت مانیپور صورت گرفته بود. یک شاهد محلی به رویترز گفت که تظاهرات به خشونت گرایید، یک کامیون پلیس به آتش کشیده شد و پلیس به تیراندازی دست زد و خبرنگار تلویزیون محلی را زخمی کرد، ولی در بیمارستان تلاش پزشکان برای نجات جانوی ثمری نبخشید. رویترز گزارش می‌دهد که در دهلی نو پایتخت هندوستان بالاترین میزان تجاوز جنسی صورت می‌گیرد که بسیاری از این تجاوزها گزارش نمی‌شوند. رویترز در پایان اضافه می کند که در هر 18 ساعت یک تجاوز جنسی در دهلی نو صورت می گیرد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از رادیو فردا. همراه رادیو فردا بمونید و جزئیات بیشتر در مورد مطالبی که تا الان شنیدید رو از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.